رفتن، کارهای جدی انجام دادن، میشه امیدوار بود رو مباحث مختلف که ما حلقه های مفقوده را در خصوص رفع مشکلات فعلی مردم شناسایی کنیم و برطرف بشه، چون اعتقادمون بر این است. ما خودمونم تو مجلس کار کردیم که همه گرفتاری ها که ما در درون مجلس داریم، در درون کشور داریم، که متوجه مردم عزیزمون میشه که همش متوجه برجام که نیست، که تحریم ها که نیست، که یک سری چیزا در درون خود کشور ما همینا رو رونق بدیم، سر سامان بدیم، من به نظرم بخش عمده از مشکلات مردممون حل میشه
انشاءالله. و بفرمایید که با توجه که اشاره کردید در یک سال اخیر هم مجلس با رصدی که داشته در تلاش هست که اقداماتی رو در دستور کار انجام بده، به نظر شما با این ارزیابی که داشتید مهمترین اولویت های دولت 13 هم در کوتاه مدت چه باید باشه؟
قطعا در کوتاه مدت معیشت مردم، یعنی شک نکنید مجلس هم خودش آماده کرده که رو این قضیه در حال دولت جناب آقای رئیسی رو کمک بکنه. طرحهای خوب مجلس داره و قطعا تیم اقتصادی ایشون هم در این مدت 45 روزه کار خواهد کرد که من در کاملا در جریان هستم که اولویت اول باشه در واقع بحث معیشت مردم، گرانی مردم، و یه قدری ما از این استرسی که چند سالی هست بر مردم وارد شده ما این کاهش بدیم، رفع کنیم و چهره خندان ما در جامعه خودمون ببینیم.
انشاءالله در این زمینه مجلس منتظر لایحه دولت خواهد بود یا نه؟ با توجه به اینکه اشاره کردید همراهی به وجود خواهد داشت و تعامل ویژه‌ای بین دولت 13 و مجلس 11 برقرار خواهد بود، مجلس هم طرحی رو در این زمینه دنبال خواهد کرد؟
مجلس قطعاً طرحی در زمینه داره، کار هم شده و طبیعی است که تیم اقتصادی خود جناب آقای رئیس که از مدت‌ها داره روی مسائل کار می‌کنه، اینها اگر لازم باشه هر حلایی هم به مجلس بدن، مجلس با کمال میل آمادگی داره همکاری بکنه و مصبر.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مالکی، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار. درباره چرایی عدم فربه سازی توقعات از دولت 13 هم گفتگو داشتم با دکتر فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. رئیس جمهور از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارش‌های لازم از وضع اقتصادی کشور و اقدامات صورت گرفته را به رئیس جمهور منتخب ارائه کند. 234مین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه آقای روحانی ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور منتخب از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رئیس جمهور منتخب ارائه نمایند. در ابتدای این جلسه وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد. بر اساس این گزارش از سال 97 و با خروج یک جانبه ی آمریکا از برجام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران، با اعمال سیاست ارعاب و تهدید دولت آمریکا مشتریان نفتی کشورمان تقاضای خود را کاهش دادند و این کاهش درآمد بر همه بخش‌ها از جمله بودجه دولت تأثیر گذاشت. در سال 99 هم علاوه بر تحریم‌های آمریکا و شرایط خاص پاندمی کرونا، پایین آمدن قیمت نفت کاهش درآمد دولت را تشدید کرد، به نحوی که در مجموع در 3 سال جنگ اقتصادی درآمد نفتی کشور بیش از 100 میلیارد دلار کاهش یافت. معاون اول قوه قضاییه گفت در بحث سند تحول دستگاه قضا از برنامه زمانبندی سند جلوتر هستیم. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفته قوه قضاییه افزود سند تحول با تلاش گروهی از نخبگان و صاحب نظران متشکل از داخل و خارج قوه قضاییه طراحی و 47 محور و مشکلات اصلی قوه شناسایی شد. وی گفت این سند قابل ارتقا است و در سال 99 ارتقا یافت و همچنان این سند ممکن است بروز شود. محسنی اژه‌ای ادامه داد این سند با توجه به فناوری‌های جدید متحول می‌شود. معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت بر اساس ارزیابی‌ها و سفر به 12 استان و بررسی مشکلات قضایی استان‌ها به نظر می‌رسد مردم در این 2 سال از عملکرد قوه قضاییه رضایت داشتند و این رضایت را در انتخاب مردم در انتخابات 28 خرداد دیدیم. معاون اول قوه قضاییه همچنین اظهار داشت صیانت از حقوق مردم وظیفه دستگاه قضاست و ما مبارزه با فساد را در سال 1400 با جدیت دنبال می‌کنیم. محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد سال 1400 برای قوه قضاییه متفاوت با سالهای گذشته بود و همانطور که انتخابات امسال متفاوت از انتخابات این 40 چند سال اخیر بود و مردم از ماه‌ها قبل از ریاست محترم قوه قضاییه آقای رئیسی درخواست می‌کردند که در انتخابات ثبت نام و شرکت کنند. نگاهی به نقش پررنگ رسانه ملی در ایجاد آگاهی و شور انتخاباتی نشان می‌دهد رسانه ملی همچنان پیشتاز تأثیرگذاری در نزد افکار عمومی است. در این باره گفتگو می‌کنم با جناب رضا منتظری، کارشناس مسائل رسانه. یک فرصتی رو فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو فرصتی رو می‌گیریم، باز می‌گردیم گفتگو با آقای منتظری رو آغاز می‌کنیم.
ایران بدون خط
خوبی. جناب رضا منتظری، کارشناس مسائل رسانه، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای منتظری سلام، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی آقای حسینی گرامی و همه شنوندگان محترم برنامه بدون خط خوردگی.
آقای منتظری، به رسانه ملی در انتخابات اخیر تا چه اندازه در ایجاد آگاهی و شور انتخاباتی تونست مؤثر واقع بشه و سناریوهای تبلیغاتی سوء دشمن رو خنسا کنه؟
خدمت شریفتون عرض بکنم جناب حسینی، با توجه به اینکه ما الان در شرایط نرمالی در سال جاری به سر نمیبریم به علت همگی کرونا و به هر حال انتخاباتی که برگزار شد نمیتونست مثل ادوار بشه، با برگزاری میتینگ ها و همایش ها به صورت فیزیکی برگزار بشه، تمام به قول معروف انتخابات و ایجاد شور و هیجان انتخاباتی افتاد بر دوش رسانه ملی و فضای مجازی. که به حق باید بگم که رسانه ملی در این راستا عملکرد بسیار خوبی داشت، به نحوی که ما تمام ساعات روز حالا برنامه های شبکه مختلف تماشا میکرد، چه حالا به رادیویی رو که گوش کردیم، واقعا به صورت متنوع به خصوص برگزاری مناظرات خیلی جالب که یک در برنامه سعید بود من دنبال کردم، تونستن اون شور و شوق انتخاباتی رو ایجاد بکنن در مردم و به هر حال مردم هم جایی که حداقل من جستجو و تحقیق کردم، دیدم واقعا در این ایام از طریق رسانه ملی بیشتر دنبال می‌کردن به قول معروف حالا اون نظرات کاندیداهای ریاست جمهوری رو، یا تمام اخبار و اتفاقاتی که پیرامون مسئله انتخابات وجود داشت.
به نظر شما مهمترین رویکردهایی که رسانه ملی به واسطه اونها تونست تأثیرات بیشتری رو در فرایند انتخابات داشته باشه چه رویکردهایی بودن؟ خب ارتباطم با آقای منتظری قطع شد، بریم پخش رو برگردیم تا ادامه گفتگو با ایشون داشته باشیم. خب ارتباط آقای منتظری مجددا برقرار شد، کارشناس مسائل رسانه. آقای منتظری در خدمتتون هستیم، مهمترین رویکردهایی که رسانه ملی به واسطه اونها تونست تأثیرات بیشتری رو در فرایند انتخابات داشته باشه.
ببینید جناب حسینی، اتفاقی که خیلی مهم هست در عقیده من این هستش که ما بتونیم رسانه ملی با حالا برنامه ریزی که داشت تونست تا نحوی توطئه های دشمنان رو خونسا بکنه. همینطور که میدونیم امسال از ماها قبل معاندان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک کمپینی برای خودشون راه اندازی کرده بودن به نام رای بی رای، و داشتن مردم رو ترویج میکردن به این که حالا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنن و حضور کمرنگی داشته باشن، که به زعم خودشون اینطور میخواستن که اصل نظام رو زیر سوال ببرن. اما انقدر خوشبختانه هم شعور مردم بالاست، من واقعا خدا رو هزاران بار سپاس میگم که ما با مردم فرهیخته و با شعوری در جامعهمون مواجه هستیم، و هم انقدر برنامه ها دقیق چینش شده بود از سمت رسانه ملی و حالا کسانی که سیاست گذار و برنامه گذارانی بودن که حالا چه در رادیو چه در تلویزیون برنامه ها رو به قول معروف تولید و اجرا می کردن، و تمام اینها دست به دست هم داد تا الحمدلله به قول معروف توطئه دشمن بتونه توی انتخابات ریاست جمهوری 13 خونسا بشه. و اگر که یک مقدار میزان مشارکت هم نسبت ادوار گذشته پایین بود، ما نباید فراموش بکنیم مسئله کرونا رو داشتیم، ترس مردم از حضور پای صندوق‌های رأی به دلیل ازدحام و شلوغی که خیلی از بهای کهنسالان میانسالان واقعا جرأت نمی‌کردن به خاطر مسئله کرونا به قول معروف حضور پیدا بکنن پای صندوق‌های رأی، و به هر حال ما تونستیم که یک، برای خود من شاید باور نکنید روز جمعه خیلی روز هیجان انگیزی بود وقتی که حالا میرفتم توی نقاط مختلف شهر و رصد میکردم، میدونم که نه واقعا میزان استقبال خوشبختانه بسیار بالاست و بسیاری از شعبات اخترای واقعا صفای طویلی حتی بیرون از اونها شکل گرفته بود. خب تمام این اتفاقات نشأت گرفته از سیاست گذاری هایی بود که خوشبختانه مسئولان تونستن انجام بدن، که یک بخش عمده ای از این سیاست گذاری ها مرهون و مدیون رسانه ملی است که جا داره که من واقعا تقدیر و قدردانی بکنم از یکایک که دوستان عزیزمون در رسانه ملی که دست به دست هم دادن و هم مردم رو آگاه کردن نسبت به همه مسئول، هم برنامه های متنوعی رو به قول معروف تدارک دیدن در این ایام. اما خب حالا یک سری مباحثی مطرح میشه راجع به نحوه برگزاری برنامه ها به ویژه مناظره ها، که حالا میتونه انشالله در دوره های پیش رو این رو هم اصلاح بشه.
آقای منتظری، به نظر شما برای تقویت این رابطه تعاملی که بین رسانه و مخاطب وجود داره چه باید کرد؟ فقط محدود به انتخابات نباشه.
ببینید اعتماد سازی بسیار مهم هست جناب حسینی. اعتماد سازی و
در حال یک اعتمادی بوده که این در همین ایام رسانه میتونسته اثرگذار باشه در انتخابات.
خواهش میکنم. یک نکته بسیار مهمی که من بارها بهش اشاره کردم این هستش که مخاطب ایرانی میبایست همیشه اولین اتفاقات و اولین اخبار رو از طریق رسانه ملی متوجه شه. ما نباید فرصت بدیم به رسانه های معاند و بیگانه که اونها اولین باشن، که اونها اولین اطلاع رسانان باشن به مخاطبان. حتی این فرصت رو نباید به فضای مجازی که این روزها به شدت گسترده شده و تمام مردم حتی در روستاهای دور افتاده و دورترین نقاط با گوشی موبایلشون به فضای مجازی دسترسی دارن، ما حتی رسانه ملی نمیبایست به فضای مجازی هم این اجازه رو بده. رسانه ملی اگر بتونه همیشه در لحظه و به صورت پیشرو و پیشگام قدم ورداره، قطعا این ارتباط روز به روز قوی تر خواهد شد با مردم و مردم وقتی که ببینن که همیشه تازه ترین اتفاقات، جریانات، اخبار رو میتونن از طریق رسانه دنبال بکنن، تردید نکنید که محال هستش که سراغ هیچ کدوم حالا دیگه از فضای مجازی، شبکه های مختلف فارسی زبان که از طریق ماهواره ها پخش میشه و غیره برن.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای منتظری از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
پاینده باشین، خدا نگهدارتون.
در گفتگو با رضا منتظری، کارشناس رسانه، نگاهی داشتیم به نقش پررنگ رسانه ملی در ایجاد آگاهی و شور انتخاباتی. آل داوود، کارشناس فضای مجازی در بخش رصدخانه انتخاباتی با ما همراه هستند. آقای آل داوود سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما جناب حسینی در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای آل داوود، بفرمایید که انتخابات 28 خرداد 1400 چه بازتاب رسانه‌ای داشته در رسانه‌های بین‌المللی به ویژه رسانه‌های معاند؟
رصد به صفحه‌های توییتر و تلگرام و اینستاگرام و اخبار نشون میده که مردم عزیز ما در ایام انتخابات و حتی بعد از پایان حالا رأی‌گیری‌ها دو هشتگ کار درست و مردم میدان رو بیشترین حالا استفاده رو ازش کردن، تو شبکه‌های اجتماعی بیشترین لایک و بیشترین مشاهده رو این دو هشتگ و محتوایی که زیر این دو هشتگ بوده رو حالا بهش توجه کردن که نشون میده که از دست مردم میدان که دعوت به حضور در انتخابات بود که الحمدلله اتفاق افتاد و دست کار درست هم با این مسئله اتفاق افتاد و با این حالا حوزه محتوایی اتفاق افتاد که یک حضور در فضای انتخابات و دو کار درست مسئولین بعد از رای آوردنه. یعنی چیزی که الان من دارم میبینم در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها به خصوص دست پلتفرم توییتر و اینستاگرام و تلگرام، این رو نشون میده که مردم از ما الان مطالبه شون اینه که خب ما نقش خودمون رو در حضور انجام دادیم و پای کار انقلاب ایستادیم، حالا نوبت مسئولین هستش که باید بیان به صحنه و پاداش مردم عزیز رو با کار جهادی و شبانه روزی، به خصوص در شرایط فعلی که ما داریم میبینیم که دولت بعد در چه شرایطی داره دولت رو داره تحویل میگیره و متاسفانه دولت فعلی که الان بر سر کار هست با نگاه به خارج از کشور و فقط حوزه مذاکره کشور رو نزدیک 5-6 سال یا 7-8 سال بگیم 8 سال دیگه کلا درگیر مذاکره بوده، کشور از نگاه به داخل و تولید داخل و موضوعات توجه به نخبگان در داخل کشور دور رو نگه داشته و مشکلاتی که امروز ما باش دست داره پنجه نرم میکنیم، یک مدار زیادش همین هستش که طبق رسدها و طبق خیلی از دیدگاه کارشناسی ما 20% 21-22% شاید مشکلات اقتصادی و مشکلات داخلی کشور مرتبط با تحریم ها باشه و بیش از 80% به خاطر همین عدم نگاه به داخل و همین موضوع بسیار مهم کار و تلاش جهادی و شبانه‌روزی که انشالله دولت آینده در این شرایط در دولت رو تحویل بگیره. البته این رو باید بگم، مردم از ما انتظار معجزه تو شب اول تحویل گرفتن دولت توی 3-4 روز آینده رو نباید داشته باشن، چون که بالاخره در بهترین حالتی هم که دولت بعدی شبانه روزی و جهادی هم کار کنه، فکر میکنم سالانه بتونه 5-7% توقع فعلی با این میزان نقدینگی وحشتناکی که متاسفانه با راهبردهای غلط بانک مرکزی دولت فعلی انجام شده، نقدینگی بسیار بالا، شاید 5-7% توقع رو دولت بعد بتونه تو سالانه کاهش بده، که البته این میزان نقدینگی اگر به سمت بازار سرمایه مثل بورس بره و البته باید حالا مراقبت بشه که اون اتفاقی که پارسال در بورس افتاد دیگه تکرار نشه، به نظر من هدایت این میزان نقدینگی در کف جامعه به جای اینکه بره توی حالا دلال بازی های مسکن و خودرو و مسائل اینجوری که امیدواریم این مالیات بر عایده که الان دست شده، این فضای دلال بازی و نگاه کردن به خودرو مخصوصا به صورت سرمایه‌ای یا داخلی کشور کمتر بکنه.
بله.
ببینید اینجا مردم عزیز ما این مطالبه رو دارن، البته یک سری از این کارها رو حتما باید مردم عزیز ما توجیه بشن از طریق رسانه ها که یک مقدار از این قدم ها باید خودشون بردارن، این که بیان در فضای انشاءالله دولت آینده کمک بکنن کار داخل، تولید داخل، سرمایه گذاری ها به سمت اشتغال انشاءالله حرکت بکنه و سمت کارگاه‌های تولیدی. و این موضوع بسیار مهمی که یکی از راه‌های نقدینگی و کنترل نقدینگی و پایین آوردن نقدینگی که در کنارش وقتی نقدینگی به سمت تولید حرکت میکنه تورم ها میاره پایین، همین هستش که مردم از ما بیان و توی بازارهای حالا اشتغالزا، بازارهایی که سمت تولید هست قدم بردارن. دولت بعدی هم باید این مسیر رو برای خودش طراحی بکنه که اعتماد رو یک به بازار سرمایه برگردونه با حمایت از بازار سرمایه و محاکمه کسانی که با راهبردهای غلط بازار سرمایه رو که یکی از بهترین بازارهای حالا اشتغال کشور و حوزه گردش اقتصادی کشور هست رو به این روز کشوندن. به نظر من این میتونه خیلی کارگشا باشه برای کشور. ما دو تا نکته خلاصه کوتاه هم بگم که
بفهمه.
یکی در حوزه اجتماعی هست، دولت بعد کار سختی رو خواهد داشت. ببینید ما متاسفانه فضای مجازی رها شده داخل کشور ما که توش انواع و اقسام اخبار جدی، انواع و اقسام محتواهای ضد فرهنگی، ضد خانواده و اینها در حال چرخش هست، مثل به سرهای پرآسیبی مثل اینستاگرام که شما الان شاهد هستید که هیچ سردبندی سنی هم داخل کشور ما نداره. و جالب اینجاست که از همین بعد از پیروزی رای رئیسی تمام تصاویر کسانی که تصاویر رای رئیسی با سردار حاج قاسم سلیمانی رو دارن منتشر میکنن، اینستاگرام دوباره مثل شب شهادت حاج قاسم و ایام شهادت حاج قاسم داره پست ها رو پاک میکنه. و جالب اینجاست که تهدید به دیاکتیو کردن یا غیر فعال کردن اکانت های کاربران میکنه که عکس مثلا نای رئیسی که منتخب ملت هست و حاج قاسم رو دارن منتشر میکنن به این سمت حرکت کرده. پس ببینید علاوه بر اینکه این دسته های آسیب‌زا باید فکری به حالش بشه داخل کشور ما، که البته به شما بگم اون موضع اولی که گفتم موضع مطالبه مردم یعنی رفع مشکلات اقتصادی، میتونه وقتی رفع بشه حالا بحث موضوع بیکاری رو حل بکنه. وقتی موضوع بیکاری حل بشه دیگه جوان ما دیگه سرش گرم میشه و اشتغال و ازدواج و زندگی و تشکیل زندگی و به مسائل این شکلی دیگه از خیلی از این شرایط فعلی فضای مجلسی حالا خارج میشه که ناشی از اون هست. پس اول موضوعات اجتماعیه که باید بعد از حوزه اقتصادی دولت حتما به سمت شرکت کنه. و جالب اینجاست که خیلی ها در وسط شبکه‌های اجتماعی این مطالبه رو دارن، مخصوصا خانواده ها. و نکته سوم بحث حوزه فرهنگی هستش.
بله.
یعنی من الان باز طبق رصدها به شما میگم، باز هم خانواده ها، باز هم حتی خیلی از جوانان ما در بحث معضلات فرهنگی که به وجود اومده در این سالها گلایه‌مندند و دولت بعدی حتما باید در حوزه فرهنگی هم فکری به حال فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی خودمون بکنه که متاسفانه در این جنگ شناختی و تکی ترکیبی که از بستر باز فضای مجازی رها شده داخل کشور آمده و حتی زبان ما را نشانه گیری کرده، مثلا توی نوجوان‌ها و کسایی که با سن کمتری با فرق سواد رسانه‌ای بوده این پلتفرم ها شدن متاسفانه بعد از دوران کووید 19، ما می‌بینیم هم زبانمون رو نشانه گیری کرده، هم تاریخ غنی ایرانیمون رو نشانه گیری کرده، هم حوزه های دینیمون و حوزه های هویتیمون رو کاملا هدفمند مورد هدف قرار دادن.
بله.
کسانی که دشمنان ملت ما هستن و این رو هم جالبه که ما داریم میبینیم این جزء مطالبات مردمی هستش که در این سه حوزه، یعنی اول حوزه اقتصاد که الان مشکل اصلی کشور ما هست، دو بحث اجتماعی، مسئله اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی، و سومی مسئله فرهنگی. این سه حوزه در توییت ها، در حالا شبکه های اجتماعی پیامرسان ها بیشتری مورد توجه مردم عزیز ماست. انشاءالله دولت آینده انشالله باید یک فکر اساسی به حال این وضعیت بکنه.
خیلی متشکرم آقای یار داوود، ممنون از همراهیتون. عصر بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
در بخش رصدخانه انتخاباتی گفتگو داشتم با علیرضا یار داوود، کارشناس فضای مجازی. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه با شما خداحافظی میکنم. شب خوب و آرامی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. با اعلام ساعت 20 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی فرهنگی با موضوع روحانیت و فضای مجازی با اجرای دوست خوبم امین خرمی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من